اواسط روز بود و وینستون از اتاق که چوبی خود بیرون آمده بود که به دستشویی برود. از منتهی الی کوریدور روشن اداره شخصی به جانب او می آمد. در کوریدور هیچ کسی دیگر نبود و وقتی وینستون کمی جلوتر رفت متوجه شد که وی دختر مومشکی است. از آن شب که او و دختر مومشکی جلوی مغازه سمساری با یکدیگر برخورد کرده بودند 4 روز می گذشت. دخترک به او نزدیکتر شد و وینستون متوجه شد که دست راست او به گردنش آویخته است، ولی از دور معلوم نبود، چون پارچه‌ای که دستش را در آن بسته بود از پارچه اونیفرمش بود. احتمال می رفت که دختر مومشکی هنگام کار با یکی از ماشین‌های بزرگ اداره رمان نویسی که به سرعت عجیبی می چرخید جراحت برداشته باشد. این نوع حوادث در قسمت رمان نویسی اغلب روی می داد. وینستون در 4 قدمی او بود که ناگهان پای دختر لغزید و با صورت به زمین افتاد و نعره‌ای کشید. درست روی دست راستش به زمین خورده بود. وینستون قدمهایش را سست کرد. دختر روی زانوها نیم خیز شد. چهرهش رنگ سفید متمایل به زردی پیدا کرده بود و زردی چهره لبهایش را بیش از همیشه سرخ نشان می داد. چشمهایش به چشمهای او خیره شده بود و در نگاهش بیشتر ترس دیده می شد تا درد. احساس خاص و عجیبی در قلب وینستون پیدا شد. در مقابل او دشمنی نشسته بود که قصد قتل او را داشت و از طرف دیگر در مقابل او یک انسان زانو زده بود که از درد شدید و شاید هم شکستن یک استخوان به خود می پیچید. هنوز این دو فکر متضاد در مغزش در زد و خورد بود که برای کمک به دختر قدم به جلو برداشت. در همان هنگام که دخترک به روی دست مجروحش به زمین خورده بود، وینستون چنین احساس کرده بود که درد او را در بدن خود احساس می کند. پرسید: طوری شد؟
نه، مهم نیست، بازم درد گرفت، یه دقیقه دیگه آروم می شه.
چنان صحبت می کرد که گویی قلبش می خواهد از جا کنده شود. رنگش به کلی پریده بود. همون دستتون که شکسته؟
نه، چیزی نشده، فقط یه لحظه درد گرفت، حالا آروم شده.
دست چپش را به جانب وینستون دراز کرد. وینستون به او کمک کرد که از جای برخیزد. کم کم رنگ پریدگیش از میان رفت و حالش کمی بهتر شد. دوباره گفت:
چیزی نیست، فقط مچ دستم کمی خراش برداشته. خیلی متشکرم رفیق.
و بعد گویی واقعا اتفاقی روی نداده است، به سرعت در همون جهت قبلی به راه افتاد. تمام این جریان بیش از 30 دقیقه طول نکشیده بود. آشکار نساختن احساسات درونی در قیافه و خطوط چهره عادتی بود که به تدریج حالت غریزه را پیدا کرده بود. هنگامی که این واقعه اتفاق افتاد، هر دوی ایشان در مقابل تلسکرین قرار گرفته بودند. با این همه برای وینستون مشکل بود که از ظاهر شدن آثار یک تعجب شدید در خطوط قیافش جلوگیری کند. زیرا در همان 1-2 لحظه‌ای که دست دختر مومشکی را در دست داشت، وی چیزی در دست وینستون گذاشته بود. هیچ شکی نبود که این کار عمدن صورت گرفته بود. چیز مزبور کوچک و مسطح بود. در راه دستشویی وینستون آن را به جیبش منتقل کرد و آنجا با نوک انگشتانش آن را لمس نمود. تکه کاغذی بود که به شکل 4 گوش تا کرده بودند. در مقابل دستشویی سعی کرد که به کمک انگشتانش آن را باز کند. فکر کرد که میبایست پیامی روی این تکه کاغذ نوشته شده باشد. برای یک لحظه دچار وسوسه شد که به داخل یکی از دستشویی‌ها برود و کاغذ را باز کند و بخواند. اما این کار حماقت محض بود و خود او هم این نکته را میدانست. زیرا این امر تقریبا محقق بود که تلسکرین‌های دستشویی‌ها بیش از تلسکرین‌های کلیه نقاط، اتاق‌ها و سالن‌ها تحت کنترل قرار داشت. به اتاق خود بازگشت. تکه کاغذ را گویی یکی از تکه کاغذهای معمولی است، با قیافه‌ای که بی‌اعتنایی او را نشان می‌داد، به میان سایر کاغذهایی که روی میز بود انداخت و بعد دستگاه بگو و بنویس را جلو کشید و به خود گفت:
5 دقیقه، فقط 5 دقیقه طول می‌کشه.
قلبش چنان می‌زد که از صدای بلند آن دچار وحشت شده بود. اما خوشبختانه کاری که در دست داشت تغییر یک لیست بلند از ارقام مختلف بود و احتیاج زیادی به توجه و دقت نداشت. وینستون در همان حال که مشغول دیکته کردن ارقام به دستگاه بود، به تکه کاغذ فکر می‌کرد. هر آنچه که در تکه کاغذ نوشته شده بود می‌بایست دارای معنی و مفهوم با اهمیتی باشد. و تا آنجا که او می‌توانست فکر کند دو احتمال وجود داشت. احتمال اول که به نظر او محتمل تر می رسید این بود که دختر مومشکی همانطور که وی تصور کرده بود یکی از افراد پلیس فکر باشد. اما نمی دانست که چرا پلیس فکر می بایست برای تسلیم یک یادداشت و یا پیام این چنین راهی را پیش بگیرد. لابد دلیلی برای این کار داشتند. چیزی که در کاغذ نوشته شده بود ممکن بود که عبارت از یک اخطار، تهدید، احضار و یا دستوری برای ارتکاب خودکشی و یا یک نوع دام به خصوص باشد. اما احتمال دیگری هم وجود داشت و با آنکه وینستون کوشش داشت که فکر آن را از مغزش بیرون براند، آن به آن بیشتر توجه او را به خود جلب می کرد. این احتمال آن بود که پیام اصولاً از طرف پلیس فکر نیامده، بلکه متعلق به یک سازمان مخفی زیرزمینی باشد. شاید هم با همه صحبت‌ها سازمان اخوت وجود داشت و شاید دختر مومشکی یکی از اعضای این سازمان بود. بلاشک این فکر بی‌معنی بود، اما از همان لحظه‌ای که دختر مومشکی تکه کاغذ را در کف دست او گذاشت این فکر به مغز وینستون خطور کرده بود. احتمال دوم که بیشتر از تصور اول قابلیت تبیین و توجیه داشت بعداً و پس از گذشت 2 دقیقه به نظرش رسیده بود و حتی همکنون با آنکه مغزش گواهی می‌داد که این پیام یک پیام مرگ است، احتمال دوم را باور نمی‌کرد و امید غیر معقول همچنان به جای خود باقی بود. قلبش می‌تپید و به زحمت می‌توانست هنگام خواندن ارقام در مقابل دستگاه بگو و بنویس از لرزش صدای خود جلوگیری کند. ارقامی را که دستگاه تحریر کرده بود لوله کرد و به داخل لوله مخصوص انداخت. تهیه این ارقام 5 دقیقه طول کشیده بود. عینکش را روی چشمانش جابجا کرد، آهی کشید و دسته دیگری از نامه‌ها را که تکه کاغذ روی آن بود جلو کشید. کاغذ را باز کرد. بر روی کاغذ با حروف درشت و نازیبایی چنین نوشته بود: من دوست دارم. برای چند لحظه مثل آدم‌های برق گرفته خشک شد. به نفعی که فراموش کرد تک کاغذ خطرناک را که ممکن بود موجب محکومیت او شود در لوله کاغذهای باطل بیاندازد. قبل از آن که این کار را بکند، با آنکه می دانست که نشان دادن علاقه بیش از حد موجب دردسر می شود و خطرناک است، نتوانست در مقابل فشار درونی مقاومت کند. و برای آنکه مطمئن شود که واقعا چنین کلماتی روی تک کاغذ نوشته شده، یک بار دیگر آن را خواند. بقیه روز وینستون به زحمت می توانست به کار ادامه دهد، زیرا نه فقط لازم بود که توجهش را کاملا معطوف موضوعات بی معنی و ابلهانه کاغذها و دستورهای اداری کند، بلکه می بایست در برابر تلسکرین نگرانی و اضطراب خود را هم پنهان کند. احساس می کرد که گویی در دلش آتش زبانه می کشد. نهار خوردن در رستوران پر سر و صدا، پر جنجال و گرم اداره در واقع یک نوع عذاب و شکنجه بود. با این وجود امیدوار بود که در ساعات نهار کمی تنها بماند و فکر کند. اما از بخت بد پارسنز ابله نزد او آمد و شروع به بحث درباره تهیه مقدمات هفته تنفر کرد. بوی خفه کننده عرق بدنش به حدی شدید بود که بوی خورش را از مشام وینستون بیرون کرد. پارسنز علاقه زیاد به مجسمه نیمتنه برادر بزرگ داشت و می گفت که این نیمتنه که 2 متر عرض خواهد داشت از طرف گروه جاسوسان که دخترش نیز در آن عضو بود به مناسبت هفته تنفر ساخته خواهد شد. نکته ناراحت کننده این بود که وینستون در میان موج صداهای گوناگون به زحمت می توانست صحبت پارسنز را بشنود و ناچار بود که دائما از پارسنز خواهش کند که سوالات خود را تکرار نماید. ناگهان دختر مومشکی را دید که 2 میز آن طرفتر با 2 دختر دیگر نشسته بود. اما چنین به نظر می رسید که او وینستون را ندیده است و وینستون نیز دیگر به آن طرف نگاه نکرد. گذراندن ساعت کار بعد از ظهر کمتر از ساعت صبح مشکل و غیر قابل تحمل بود. تقریبا بلافاصله پس از نهار کاری به او ارجاع شد که خیلی دقیق و حساس بود و احتیاج به چندین ساعت صرف وقت و کنار گذاشتن کلیه کارهای دیگر داشت. این کار شامل جعل یک سلسله ارقام مربوط به میزان تولید چند کالا بود که تاریخ انتشار آن به 2 سال پیش برمیگشت و منظور از آن بی اعتبار ساختن یکی از اعضای برجسته داخلی حزب بود که اینک از لحاظ حزبی وضع چندان روشنی نداشت. این کار از آن نوع کارهایی بود که وینستون هم در آن مهارت داشت و هم به آن علاقه‌مند بود. به این جهت موفق شد که برای مدت 2 ساعت به کلی فکر دختر مومشکی را از مغز خود بیرون براند. بعد بار دیگر خاطره او و به دنبال آن علاقه شدید و غیر قابل مقاومت به تنها ماندن بازگشت. امشب از جمله شب‌هایی بود که می‌بایست حتما به مرکز تفریحات برود. غذای بی‌مزگی دیگری در رستوران خورد و بعد به سرعت به مرکز تفریحات رفت و در آنجا ابتدا در یک جلسه بحث دست جمعی احمقانه شرکت نمود. 2 دست تنیس روی میز بازی کرد، چند گیلاس جین لاجرعه سر کشید و بعد 30 دقیقه به یک کنفرانس که عنوان آن رابطه سوسانگ و شطرنج بود گوش داد. خستگی و ملال و ناراحتی مغزش را زیر منگنه گذاشته بود. اما برخلاف دفعات قبل برای ترک مرکز تفریحات علاقه و یا میلی احساس نمی کرد و کلمات من دوست دارم علاقه زنده ماندن را در او به نحو قابل توجهی تقویت کرده بود. برخلاف گذشته دست زدن به کارهای خطرناک و قبول خطر و ریسک به نظرش ابلهانه و احمقانه می آمد. بالاخره ساعت از 23:30 گذشته بود که به خانه بازگشت را به بستر رفت. آنجا در تاریکی شب توانست تفکر مداومی را شروع کند. یک مسئله مهم در برابر او قرار داشت. چگونه باید با دختر مومشکی تماس گرفت و با او قرار ملاقات گذاشت؟ دیگر امکان این که دختر مزبور شاید دامی برای او گسترده باشد مورد توجه او قرار نمی گرفت. وینستون می دانست که دامی در میان نیست، زیرا دخترک هنگامی که می خواست تک کاغذ را در دست او بگذارد بی اندازه مضطرب و نگران بود. ظاهراً چنین به نظر می رسید که به حدی دچار وحشت شده که حتی قدرت تفکر و حرف زدن نیز برایش باقی نمانده است. از طرف دیگر فکر رد کردن دختر نیز به هیچ وجه به مغزش خطور نکرده بود. فکر کرد که فقط 5 شب پیش بود که می‌خواست در تاریکی شب مغز همین دختر را با یک قطعه برور خرد کند. ولی این موضوع اهمیتی نداشت. بدن برهنه و زیبا و جوان دختر همانطور که در خواب دیده بود در نظرش مجسم شد. قبلا فکر کرده بود که این دختر نیز دختر احمقی مثل سایر دختران است. مغزش با دروغ، تنفر و بدنش با یخ بر شده است. اما اینک این فکر که او و بدن زیبای او را از دست بدهد وینستون را دچار تب می کرد. چیزی که بیش از همه او را به وحشت انداخته بود این بود که اگر خیلی زود با وی تماس نگیرد ممکن است که دخترک از تصمیمش صرف نظر کند و عقیدش را تغییر دهد. اما به هر حال اشکالات تماس گرفتن با دختر مزبور بسیار زیاد بود و درست مثل این بود که کسی پس از مات شدن در شطرنج بخواهد مهره ای را حرکت دهد. زیرا به هر طرف که سر می چرخاند مسلماً با ترسگرین مواجه می شد. در حقیقت تمام راه های تماس گرفتن با دختر در 5 دقیقه پس از خواندن تک کاغذ به فکرش رسیده بود. اینک که فرصت بیشتری برای فکر کردن داشت بار دیگر کلیه راه های مزبور را با دقت بیشتری از نظر گذراند و مثل این بود که انواع و اقسام کلید و ابزار و ادوات را روی یک میز میچیند. واضح بود که تکرار تماسی نظیر آنچه که امروز صبح روی داده بود امکان نداشت. اگر دختر مومشکی در قسمت بایگانی کار میکرد شاید تماس گرفتن با وی اندکی آسانتر میشد، اما چنین نبود و از این گذشته وینستون نمی‌دانست که اداره کل رمان نویسی در کدام قسمت ساختمان وزارتخانه قرار گرفته. اگر هم می‌دانست بهانه‌ای برای مراجعه به آن قسمت نداشت. ولی اگر می‌توانست بفهمد که دختر کجا زندگی می‌کند و در چه ساعتی اداره را ترک می‌گوید، می توانست ترتیبی بدهد و او را در راه خانه ملاقات کند. اما تعقیب وی مستلزم آن بود که وینستون مدتی در بیرون وزارتخانه بی جهت قدم بزند و این کاری بی خطر نبود، زیرا در هر حال مأمورین متوجه می شدند. فکر ارسال نامه‌ای به وسیله پست نیز کاملا بی موضوع و غیر عملی بود، زیرا به طور عادی و به طریقی که حتی سری هم نبود کلیه نامه ها را باز می کردند و در حقیقت به ندرت کسی کاغذی می نوشت. حتی برای ارسال پیام‌های ضروری کارت پستال‌های مخصوصی چاپ کرده بودند که روی آن یک سری جملات مختلف نوشته شده بود و فرستنده جملات غیر لازم را خط می‌زد و کارت را می‌فرستاد. اما از اینها گذشته وی حتی نام دختر مومشکی را هم نمی‌دانست، چه رسد به آدرس او. بالاخره پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید که بی خطرترین راه‌ها این است که او را در رستوران ملاقات کند. اگر شرایط لازم فراهم می شد و دختر مومشکی سر یک میز در وسط سالن تنها می نشست و این میز از تلسکرین ها به اندازه کافی دور بود و در همان هنگام هم همه موقع نهار نیز وجود داشت و این شرایط حداقل برای 30 ثانیه ادامه پیدا می کرد، شاید او می توانست چند کلمه با دخترک حرف بزند. تا یک هفته پس از برخورد وینستون با دختر مومشکی، زندگی برای او مثل یک خواب ناراحت کننده‌ای سخت گذشت. 2 روز بعد از ملاقات، وینستون تا زمانی که سوت ختم ساعت نهار به صدا درآمد، در رستوران منتظر مانده بود که دخترک وارد سالن شد. وینستون حدس می‌زد که ساعت کار تغییر یافته است که چنین موقعی به رستوران می‌آید. بدون اینکه نگاهی به یکدیگر بیاندازند، از کنار هم رد شده بودند. روز بعد از آن وی هر روز به موقع ولی به همراه 3 دختر دیگر به رستوران آمد و میز آنها درست مقابل دستگاه تلسکرین واقع شده بود. بعد برای 3 روز متوالی و وحشت‌آور اصلا در رستوران پیدایش نشد. سراسر وجود، مغز و بدن وینستون به یک نوع حساسیت شدیدی مبتلا شده بود، به نحوی که هر حرکت، هر صدا، هر تماس کوچک، هر کلمه‌ای که می‌گفت و یا می‌شنید او را زجر می‌داد. حتی در خواب نیز فکر و خیال و قیافه دختر مومشکی دست از سر او بر نمی‌داشت. در این چند روز به دفتر خاطرات دست نزد و تنها پناهگاه او کار بود که طی آن می‌توانست گاه برای مدت 10 دقیقه خودش را هم فراموش کند. هیچ نشان و علامتی برای آن که بداند چه بر سر دختر آمده است در دست نداشت. نمی توانست از کسی سؤالی بکند. ممکن بود بیمار شده یا اینکه خودکشی کرده و یا به دورترین نقطه اوشینیا منتقل شده باشد. اما بدتر و محتملتر از همه این بود که دختر مومشکی خیلی ساده عقیدش را تغییر داده و تصمیم گرفته باشد که از روبرو شدن با او خودداری کند. اما روز بعد به رستوران آمد. دستش برخلاف روزهای قبل به گردنش آویزان نبود. در عوض روی مچ دستش باندی که با چسب محکم شده بود دیده می شد. آسایش خاطری که از دیدن او به وینستون دست داد به حدی بود که نتوانست از خیره شدن به او خودداری کند و چندین ثانیه چشمهایش را به جانب او دوخت. روز دیگر وضعی پیش آمد که نزدیک بود وینستون موفق به صحبت با او شود. وقتی وینستون وارد رستوران شد، دختر مومشکی تنها سر یکی از میزها که از دیوار فاصله زیادی داشت نشسته بود. ساعت نهار تازه شروع شده بود و جمعیت زیادی در سالن دیده نمی شد. صف نهار به سرعت پیش می رفت و وینستون نزدیک بود که به جوره پیشخوان برسد که برای 2 دقیقه متوقف شد. علت آن بود که مشتری جلویی شکایت داشت که حبه ساخارین را نگرفته است. اما تا هنگامی که غذا را در سینی گذاشت و به طرف سالن به راه افتاد، دختر نیز تنها سر میز خود نشسته بود. با حالتی که حاکی از عدم اعتنا بود و به صورت کاملا اتفاقی به دنبال میزی که نزدیک او قرار گرفته باشد میگشت. تقریبا 3 متر با او فاصله داشت و نیم دقیقه دیگر به او میرسید که ناگهان صدایی از پشت سر به گوشش رسید که میگفت: اسمیت. وینستون خود را به نشنیدن زد. اما صدا بلندتر از دفعه قبل به گوشش رسید. اسمیت! فایده ای نداشت. سرش رو به عقب برگرداند. مرد جوانی که قیافه احمقانه و موهای بور داشت و نامش ویلشر بود و وینستون فقط از دور او را می شناخت، وی را به یک جای خالی سر میز خود دعوت می کرد. رد کردن این دعوت کار صحیح و بی خطری نبود و از این گذشته صلاح نبود که پس از شناخته شدن به طرف میز دختری که تنهاست برود و سر میز او بنشیند، زیرا مسلماً این کار توجه همه را جلب می کرد. برگشت و با لبخند دوستانه ای سر میز ویلشر نشست. جوان با قیافه احمقانه خود به نحو بسیار دوستانه ای به وی لبخند می زد. گویی یک تبر قوی ناگهان رؤیای خوش وینستون را از کمر قطع کرده بود. چند دقیقه بعد عده‌ای سر میز دختر مومشکی آمدند و میز او پر شد. اما حتما دخترک او را دیده بود که به طرف میز وی می آید. شاید هم وقتی وینستون به کنار میز او می رسید اشاره و دعوتی برای نشستن می کرد. روز بعد وینستون سعی کرد که خیلی زود به رستوران برود. دختر قبل از او به رستوران آمده و در همان جای روز قبل نشسته بود و تنها بود. مردی که در صف نهار جلوی او قرار گرفته بود، مرد کوچک اندام، سوسکیوار و پرحرکتی بود و صورت مسطح و چشمهای ریزی داشت که از آن سوء ظن نمودار بود. وقتی وینستون غذا را گرفت و سینی به دست به طرف سالن به راه افتاد، متوجه شد که مرد سوسک شکل به طرف میز دختر مومشکی می رود. بار دیگر امیدها و آرزوهایش فرو ریخت. سر یکی از میزها که از میز دختر مومشکی نسبتاً دورتر بود، یک جای خالی دیده می شد. ولی ظاهر مرد کوچک اندام نشان می داد که از آن دست اشخاصی است که برای راحتی خود اهمیت زیاد قائل هستند. به این جهت یکی از میزها را که بیش از سایر میزها جای خالی داشته باشد انتخاب خواهد کرد. وینستون در حالی که گویی قلبش را در یخ گذاشتند به تعقیب مرد سوسک مانند ادامه داد. اما اگر به تنهایی با دختر روبرو نمی شد نتیجه این نداشت. در این هنگام ناگهان صدای تصادف شدیدی به گوشش خورد. مرد کوچک اندام چهار دست و پا روی زمین افتاد. سینی غذایش به گوشه‌ای پرت شد و دو جوی کوچک از قهوه و خورشت روی کف رستوران به راه افتاد. مرد سوسک شکل در حالی که نگاه غضبناکی به وینستون می‌انداخت و ظاهراً او را مسئول زمین خوردن خود می‌دانست از جا بلند شد. اما کارها بر وفق نظر وینستون جریان می‌یافت و پنج ثانیه بعد وی در حالی که قلبش از شدت هیجان کوبیده می‌شد سر میز دختر مومشکی نشست. به روی دخترک نگاه نکرد. سینی غذا را جلوی خود گذاشت و فوراً شروع به خوردن نمود. آغاز صحبت قبل از آن که کس دیگری سر میز بنشیند اهمیت و ارزش زیادی داشت، ولی ترس و وحشت شدیدی بر او مستولی شده بود. از آن هنگام که برای اولین بار با دختر مومشکی از نزدیک روبرو شده و وی به او ابراز علاقه کرده بود یک هفته می گذشت. ممکن بود که در طی این مدت تغییر عقیده داده باشد. باید تغییر عقیده داده باشد. غیر ممکن بود که این ماجرا پایان موفقیت آمیزی داشته باشد. این نوع وقایع در زندگی حقیقی اتفاق نمی افتاد. شاید اگر وینستون امپلفورد شاعر اداره را که گوشهای پرمویی داشت ندیده بود، اصلا از شروع صحبت صرف نظر می کرد. امپلفورد سینی غذا را در دست گرفته و به دنبال یک جای خالی می گشت. وی به علت مبهمی به وینستون علاقه داشت و اگر او را می دید قطعاً سر میز او می نشست. فقط یک دقیقه وقت برای اقدام باقی بود. هم وینستون و هم دختر مومشکی به سرعت مشغول خوردن غذا بودند. غذایی که مشغول خوردن آن بودند یک نوع خورشت رقیق و در واقع یک نوع سوپ بود که لوبیا به آن زده بودند. وینستون با لحن زمزمه مانندی شروع به صحبت کرد. هیچ یک از آنها به بالا نگاه نمی کردند و پی در پی به سرعت قاشق حاوی خورش را به دهان می گذاشتند و در فواصل بین قاشقها جملات کوتاه لازم را با صدای آهسته و بدون اینکه احساسی همراه داشته باشد رد و بدل می کردند. چه ساعتی اداره را ترک می کنی؟ 18:30. کجا می تونیم همدیگر را ملاقات کنیم؟ تو میدان ویکتوری نزدیک مجسمه. اونجا پر از تلسکرینه. اگه جمعیت زیاد باشه عیبی نداره. علامت لازم نیست؟ نه. تا موقعی که جمعیت اطراف منو نگرفته به من نزدیک نشو. علاوه بر این به من نگاه نکن.
فقط نزدیک من بیست.
چه ساعتی؟
ساعت 19. بسیار خوب.
امپلفورد وینستون را ندید و سر میز دیگری نشست. دختر غذایش را به سرعت تمام کرد و از جا بلند شد، ولی وینستون نشست تا سیگاری بکشد. هیچ کدام صحبت دیگری نکرده بودند و تا آنجا که برای دو نفر که سر یک میز نشستند امکان دارد به یکدیگر نگاه هم نینداخته بودند. وینستون قبل از ساعت مقرر در میدان ویکتوری حاضر شد. مدتی دور پایی که ستون عظیمی که مجسمه برادر بزرگ در رأس آن نصب شده بود قدم زد. برادر بزرگ از بالای این ستون مرتفع به آسمان‌های جنوب که در آن هواپیماهای اوراسیا که چندی پیش هواپیماهای ایستیشیا بود در جنگ هوایی اول از میان برده بود نگاه می‌کرد. در خیابان مقابل این ستون مجسمه مردی که سوار اسب بود دیده می‌شد و می‌گفتند که مجسمه الیور کرامول است. 5 دقیقه از وقت گذشته بود و هنوز دختر نیامده بود. بار دیگر ترس و وحشت وینستون را فرا گرفت.
نمیاد. عقیدش رو تغییر داده.
آهسته به سمت شمال میدان براه افتاد و یک نوع لذت ضعیفی احساس کرد. زیرا کلیسای سن مارتینز که زنگ‌های آن، البته روزگاری که زنگ داشت، میگفتند تو 3 پول به من بدهکاری را شناخته بود. بعد دختر مومشکی را دید که کنار پایه ستون ایستاده و اعلامیه دیواری بزرگی که به آن چسبانده بودند را میخواند و یا تظاهر به خواندن می کند. صلاح نبود که قبل از تجمع عده‌ای بیشتری وینستون به او نزدیک شود، زیرا در گوشه و کنار میدان تعداد زیادی تلسکرین نصب شده بود. اما در همین موقع صدای فریاد و همهمه چرخهای وسایل نقلیه سنگین از سمت چپ میدان به گوش رسید و ناگهان اغلب کسانی که در میدان اجتماع کرده بودند از وسط میدان شروع به دویدن کردند. دختر مومشکی به سرعت به دور شیران پایه مجسمه چرخی زد و بعد به دنبال جمعیت دوید. وینستون نیز او را تعقیب کرد و همانطور که می دوید از فریاد و فغان مردم دریافت که یک کاروان از اسیران اوراسیایی از جنوب میدان می گذرد. قبل از اینکه دختر مومشکی و وینستون به جنوب میدان برسند، جمعیت کثیری در آنجا جمع شده بودند. وینستون که در مواقع عادی حتی امکان از جمعیت دوری می گرفت، اکنون به کمک شانه ها، دست ها و پاهای خود سعی داشت که راهی از میان جمعیت باز کند. هل می داد، تنه می زد، فشار می آورد و پیش می رفت. خیلی زود نزدیکش شد، به طوری که فقط 1 دست با او فاصله داشت. اما یک کارگر عظیم الجثه و یک زن عظیم الجثه تر که به نظر می رسید همسر کارگر مزبور باشد راه را بسته و یک دیوار غیر قابل نفوذ گوشتی در مقابل او به وجود آورده بودند. وینستون بدنش را کج کرد و به زحمت به کمک یک فشار شدید موفق شد که شانه اش را میان آن دو جا کند. برای یک لحظه چنین احساس کرد که بدنش میان 2 کفل عضلانی و نیرومند زن و شوهر مثل حبه گندمی که میان 2 سنگ آسیاب باشد خرد می شود. بعد در حالی که کمی عرق کرده بود راهی به بیرون باز کرد. اینک در کنار دختر قرار گرفته بود. شانه به شانه شده بودند و هر دو خیره به جلو می نگریستند. یک کاروان طولانی کامیون که در 4 گوشه هر یک از آن سربازی مسلح به مسلسل سبک با قیافه چوبی شکل ایستاده بود به طرف جنوب خیابان می رفت. در کامیون ها مردان زرد رنگ کوچک اندامی کنار هم چنباتمه زده بودند و چهره های غم زده مغولی ایشان که ضمناً حالت بی‌اعتنایی خاصی در آن دیده می شد از بالای لبه کامیون به خیابان خیره شده بود. هنگامی که کامیون در دستانداز می افتاد، صدای برخورد فلزات به گوش می خورد، زیرا به پای همه اسرا پابند زده بودند. کامیون های حامل این اسرای زرد رنگ یکی پس از دیگری از خیابان می گذشت. اما وینستون فقط گاه گاه چشمانش کامیون ها را می دید. شانه و بازوی دختر به شانه و دست او فشرده می شد و گونهش کاملا نزدیک صورت او بود، به طوری که وینستون حرارت آن را احساس می کرد. دختر بلا فاصله مثل همیشه ابتکار را در دست گرفت و با همان صدای بدون احساس و در حالی که لبهایش تقریبا حرکت نمی کرد شروع به صحبت کرد. صدایش شباهت به زمزمه آرامی داشت که در میان همهمه مردم و صدای کامیون‌ها غرق می‌شد. صدای منو می‌شنوی؟ بله. می‌تونی بعد از ظهر یک شنبه رو مرخصی بگیری؟ بله. پس با دقت گوش کن. باید این نکته رو کاملا به خاطر داشته باشی. برو به ایستگاه پادینگبون و بعد با یک نوع دقت نظامی که موجب تعجب وینستون شد، مسیری را که او میبایست طی کند تعیین کرد. نیم ساعت مسافرت با ترن، پیچیدن به سمت چپ ایستگاه، 2 کیلومتر پیاده روی توی خط جاده، عبور از کنار یک در بزرگ که پلاکان افتاده، عبور از یک کوره راه میان مزارع و یک زمین علفزار و یک کوره راه میان بوته‌ها و رسیدن به یک درخت سوخته که روی بدن آن خزه رویده است. چون این به نظر می رسید که در مغز خود نقشه ای مخفی کرده است. بالاخره با همان صدای زمزمه مانند گفت: همه را به خاطر سپردی؟ بله. اول به چپ، بعد به راست، بعد دوباره به چپ و بعد در بزرگی که پلاک نداره. فهمیدم. چه ساعتی؟ حدود ساعت 15. شاید لازم بشه یکمی منتظر شی. من از راه دیگه به اونجا میام. مطمئنی که همه جزئیاتو یادت موند؟ بله. پس هر چی زودتر از من دور شو. لازم نبود که این امر را به وینستون بگوید، ولی فشار جمعیت در آن هنگام به حدی بود که آنها نمی توانستند از یکدیگر جدا شوند. کامیون ها هنوز یکی پس از دیگری از خیابان می گذشتند و مردم نیز با اشتیاق به آنها نگاه می کردند. ابتدا صداهایی حاکی از ابراز تنفر نسبت به اسرا از عده‌ای شنیده می شد، ولی این صداها متعلق به اعضای حزب بود و هیجانی که بر مردم مستولی شده بود صرفا ناشی از کنجکاوی بود. خارجی ها چه از اهالی اوراسیا و چه از اهالی ایستیشیا بودند، یک نوع حیوان عجیب محسوب می شدند. شخص هیچگاه جز هنگامی که به عنوان اسیر به مملکت آورده می شدند آنها را نمی دید و این دیدار هم اغلب بسیار کوتاه بود و از یک لحظه تجاوز نمی کرد. از این گذشته کسی نمی دانست که پس از اسارت به سر آنها چه می آید. فقط عده‌ای محدودی از ایشان به عنوان جنایتکاران جنگ به دار آویخته می شدند و بقیه ناپدید می گشتند. حدس زده می شد که همه را به اردوگاه های کار اجباری می فرستند. قیافه های مغولی به تدریج جای خود را به قیافه هایی داد که کمی به قیافه اروپایی شباهت داشت. این اسرا عموماً کثیف بودند، ریش داشتند و سخت خسته به نظر می رسیدند. چشمهایشان از بالای گونه های استخوانی به چشمهای وینستون دوخته می شد و گاه این نگاه ها عمق عجیبی داشت. کاروان اسرا کم کم به انتها می رسید. در آخرین کامیون مرد مسنی دیده می شد که صورت پرمویی داشت و در حالی که دستهایش را به حالت ضرب در مقابل خود نگاه داشته بود، راست ایستاده بود و چنین به نظر می رسید که این کار عادت همیشگی اوست. موقع مناسب برای جدا شدن وینستون و دختر مومشکی رسیده بود، اما در آخرین لحظه در حالی که هنوز جمعیت در اطراف ایشان موج می زد، دختر مومشکی دست او را گرفت. شاید این کار بیش از 10 ثانیه هم طول نکشیده بود، ولی چنین به نظر رسید که وینستون به حد کافی وقت پیدا کرده بود که کوچکترین جزئیات دست دختر را بشناسد. انگشت های کشیده، ناخن های خوش ریخت و کف دست وی را که بر اثر کار سخت شده بود و پوست لطیف زیر مچ او را لمس کند. در همین مدت کوتاه به حدی دست او را خوب شناخته بود که فقط به کمک همین یک بار لمس می توانست با یک نگاه آن را باز شناسد. در همان لحظه اینطور به نظرش می رسید که رنگ چشمهای دختر را نمی داند. احتمال می رفت که چشمهای او قهوه‌ای باشد، اما گاهی چشمان کسانی که موهای مشکی داشتند به رنگ آبی بود. اما برگرداندن سر و خیره شدن به چشمهای دختر یک حماقت غیر قابل تصور به شمار می رفت. آنها در حالی که دستهایشان در همان لحظات کوتاه در هم فرو رفته بود و در میان فشار جمعیت دیده نمی شد به جلو نگاه می کردند و به جای چشمان دختر، چشمان اسیر پیر به نحو غم‌انگیزی از میان انبوه موهای چهرهش به چشمهای وینستون خیره شده بود. وینستون از جاده باریکی که آفتاب و برگهای درختان آن را سایه روشن کرده بودند می گذشت. هر جا که مزارع گندم کوره راه را قطع می کرد، از میان گندم که شکل دریاچه های طلا را داشت عبور می نمود. در سمت چپ درخت ها گلهای وحشی صحرایی زمین را مهالود کرده بود، چون این به نظر می رسید که هوا پوست بدن را می بوسد. روز دوم ماه می بود و از نقطه‌ای در قلب جنگل صدای بال زدن کبوترها به گوش می رسید. کمی زود آمده بود. پیدا کردن راه کمترین اشکالی ایجاد نکرده بود. نقشه‌ای که دختر به او یاد داده بود چنان دقیق بود که اعتماد وینستون به وی جلب شده بود. او کمتر از آنچه که عادت داشت از این سفر وحشت می کرد و فکر می کرد که می تواند در مورد پیدا کردن یک محل بی نظیر نیز به او اعتماد داشته باشد. شخص نمی توانست فکر کند که دهات و حومه لندن از خود لندن جای امن تری است. البته در صحرا تلسکرین وجود نداشت، ولی همیشه خطر وجود میکروفون های مخفی در میان بود و به این وسیله صدای شخص ضبط و بعد شناخته می شد. از این گذشته مسافرت به خارج شهر بدون اینکه شخص توجه اشخاص را جلب کند کار آسانی نبود. برای مسافرت های کوتاه‌تر از 100 کیلومتر لازم نبود که پاسپورت ها به امضا برسد، ولی گاه مأمورین که همیشه در ایستگاه های راه آهن دیده می شدند جلوی افراد حزبی را که به ایستگاه می آمدند می گرفتند و سوالات گوناگون و عجیبی از آنها می کردند. برحال وینستون در راه آهن و قطار با مأمورین روبرو نشد. بعد هم در شروع پیاده روی چندین بار با احتیاط به پشت سر خود نگاه کرد و مطمئن شد که کسی در تعقیبش نیست. ترن مثل روزهای تعطیل و به علت اینکه هوا نظیر روزهای اوایل تابستان کمی گرم شده بود، مملو از کارگران بود. روی صندلی‌های چوبی واگنی که وی با آن مسافرت می‌کرد، بیش از حد گنجایش آن اعضای یک خانواده بزرگ که در میان آن از پیرزن بی‌دندان تا بچه یک ماه دیده می‌شد نشسته بودند. این خانواده برای گذراندن بعد از ظهر به خارج شهر می رفتند و آزادانه به وینستون می گفتند که در نظر دارند اگر ممکن باشد کمی کره از بازار سیاه خریداری کنند. جاده کم عرض‌تر شد و به فاصله یک دقیقه وی به کوره راهی که دختر به آن اشاره کرده بود رسید. این کوره راه مخصوص احشام بود و از میان بوته‌ها رد می شد. وینستون ساعت نداشت، ولی فکر می کرد که هنوز ساعت 11 نشده است. گلهای وحشی صحرایی در این قسمت به حدی متراکم و تنگ روییده بود که وینستون نمی توانست آن را لگد نکند. زانو زد و آنها را چید. این کار هم برای وقت گذرانی و هم ناشی از یک نوع احساس مبهم بود. وی فکر می کرد که مایل است هنگامی که با دختر روبرو می شود دست گلی برای تقدیم به وی داشته باشد. یک دسته بزرگ از گلهای وحشی چید و بعد شروع به بوییدن آن کرد. اما در همین هنگام صدایی که از پشت سر به گوش می رسید بدنش را منجمد ساخت. این صدا بدون تردید صدای برخورد پا با علفها و بوته های صحرا بود. وینستون به چیدن گلها ادامه داد. این بهترین کار بود. ممکن بود که صدای پای دختر و یا صدای پای کسی باشد که با همه احتیاط وینستون به تعقیب وی پرداخته بود. سر برگرداندن و به عقب نگاه کردن، نشان دادن گناه و اعتراف به جرم بود. به چیدن گلها ادامه داد. در این هنگام به آرامی دستی روی شانه هایش گذاشته شد. به بالا نگاه کرد. دختر مومشکی بود. سرش را تکان داد و ظاهراً می‌خواست اخطار کند که او باید ساکت باشد. آنگاه بوته‌هایی را که سد راه شده بود کنار زد و به سرعت از باریک راه به طرف جنگل به راه افتاد. ظاهراً وی قبلاً نیز از این راه عبور کرده بود، زیرا چنان از روی چاله‌هایی که سر راه پیدا می‌شد می‌جست که گویی قبلاً از وجود آن آگاه بوده و یا به جستن از روی آن عادت کرده است. اولین احساسی که در وینستون پیدا شد احساس آسایش و راحتی خیال بود. اما همانطور با دیدن شال باریکی که محکم به دور کمر وی پیچیده شده بود، احساس نمود که یک نوع حس حقارت بر دوشهایش سنگینی می کند. حتی در این لحظه نیز چون این فکر کرد که اگر دختر به عقب برگردد و به او نگاه کند، به احتمال زیاد از همین جا به شهر باز خواهد گشت. خوشی و لطافت هوا و سبزی و پاکیزگی برگ ها او را دچار ترس کرده بود. حتی قبل از آن که با دختر روبرو شود، پس از پیاده شدن از ترن و در راه، چون این احساس کرده بود که آدم کثیفی است که به زندگی داخل اتاق خو گرفته و گرد و خاک لندن در لابلای پوست بدنش فرو رفته است. بعد به فکرش رسید که تاکنون دخترک هرگز او را در روشنای کامل روز و در یک فضای باز ندیده است. به درخت سوخته‌ای که دختر از آن صحبت کرده بود رسیدند. دختر از روی درخت پرید و بوته‌هایی را که به نظر می‌رسید محکم به هم چسبیده باشند کنار زد و وقتی وینستون به او نزدیک شد مشاهده کرد که به نقطه‌ای رسیدند که گویی طبیعت آنجا را در میان بوته‌ها برای نشستن محفوظ نگه داشته است. کف این نقطه را علف‌های ظریف و کوتاهی پوشانده و دور آن را درخت‌های جوانی احاطه کرده بود، به نحوی که داخل آن از خارج به هیچ وجه دیده نمی‌شد. دختر ایستاد و سر برگرداند و گفت:
رسیدیم.
وینستون در چند قدمی او ایستاده و از همانجا به او نگاه می‌کرد. هنوز جرأت نمی‌کرد که به او نزدیک‌تر شود. دختر ادامه داد:
نمی‌خواستم تو راه چیزی بگم. ممکن بود که وسط راه یه میکروفون پنهان کرده باشن. البته تصور نمی‌کنم که تو اینجاها میکروفون بذارن، اما به هر حال احتمال می‌رفت که گذاشته باشن. همیشه یکی از اون خوک‌ها پیدا میشه که صدای آدمو تشخیص بده. در هر صورت حالا سلامت به اینجا رسیدیم.
وینستون هنوز هم جرأت نزدیک شدن به اوران نداشت و با لحن ابلهانه‌ای پرسید: اینجا خطری نیست؟
نه، به درخت‌ها نگاه کن.
درخت‌ها ساقه‌های کوچکی بود که از درخت‌های بزرگتر قطع و در آنجا کاشته شده و اینک به صورت یک جنگل کوچک در آمده بود. هیچ یک از این ساقه‌ها از یک مچ دست ضخیم‌تر نبود.
اینجا درخت بزرگی وجود نداره که کسی بتونه توش میکروفون مخفی کنه. از این گذشته، من قبلاً هم اینجا اومدم.
صحبت عادی و ساده ای را شروع کرده بودند. وینستون حالا به تدریج به او نزدیکتر می شد. وی با قد کشیده خود در برابر وینستون ایستاده بود و یک لبخند که کمی طعنه آمیز بود در چهرهش دیده می شد. گویی فکر می کرد که چرا وینستون تا این حد ترسوست. گلهای صحرایی به تدریج به زمین می ریخت و چون این به نظر می رسید که به میل خود به زمین می افتد. وینستون پرسید:
اسم شما چیه؟
جولیا.
اما من اسم شما رو میدونم.
وینستون.
وینستون اسمیت.
از کجا اسم منو فهمیدی؟
عزیزم، خیال میکنم من تو این کار از تو ماهرتر باشم. بگو قبل از اینکه اون روز اون کاغذو به دستت بدم درباره من چه فکری میکردی؟
وینستون هیچ وسوسه‌ای برای دروغگویی احساس نکرد و شاید به نظرش ابراز بدترین و دردناکترین حقایق در ابتدای امر یک نوع ابراز عشق محسوب می شد. گفت: من از دیدن قیافه تو متنفر بودم. دوست داشتم که به تو دست درازی کنم و بعدم به قتلت برسونم. دو هفته قبل یک بار جدن فکر کردم که با یک قلوه سنگ مغزتو متلاشی کنم. و اگر واقعا می خوای بدونی، باید بگم که فکر می کردم تو با پلیس فکر سر و کار داری.
دختر از روی کمال مسرت خنده‌ای کرد و ظاهراً این گفته وینستون را به عنوان تمجید از قدرت عالی خود برای گمراه کردن دیگران و مخفی ساختن احساسات خود تلقی کرد.
واقعاً فکر می‌کردی که من با پلیس فکر رابطه‌ای دارم؟ خیال نمی‌کنم که از ته قلبت همچی فکری کرده باشی.
بله، شاید اینطور بود. اما از ظاهر تو، به خاطر اینکه تو جوون و شاداب و سالم بودی، منظورم رو که میفهمی، خیال میکردم که شاید تو فکر میکردی که من یکی از اعضای خوب حزب هستم و تو گفتار و کردار، در تظاهرات، در شعار دادن، در بازی ها و گردش های دست جمعی صادقم.
فکر میکردی اگه کوچکترین فرصتی برای معرفی تو به دست میآوردم، سریعا به عنوان جانی فکری تو رو لو میدادم و جلوی مسلسل میفرستادمت. اینطور نیست؟
بله، همچی چیزایی. میدونی که عده زیادی از دخترهای جوان اینطور هستن. جولیا گفت
تقصیر این یه تیک پارچه لعنتیه.
و بعد شال باریک و قرمز رنگ سازمان جوانان ضد احساسات جنسی را از دور کمرش باز کرد و آن را میان بوته و انداخت. آنگاه گویی لمس کردن کمر او را به یاد چیزی انداخته است، دستش را به جیب اونیفورم برد و یک قطعه کوچک شکلات بیرون آورد. آن را به دو نیمه کرد و یک نیمه آن را به وینستون داد. وینستون حتی قبل از آن که تک شکلات را بگیرد، از بوی آن دریافته بود که یک نوع شکلات غیر عادی است. این شکلات رنگ قهوه‌ای درخشانی داشت و در تک کاغذ نقره‌ای رنگی پیچیده شده بود. حالان که شکلات‌های معمولی را از یک نوع ماده قهوه‌ای رنگ متمایل به سیاه تهیه می‌کردند که خیلی سست بود و زود خرد می‌شد و بوی آن نظیر بوی دود آتش زباله بود. اما وینستون در عمق ذهنش به خاطر می‌آورد که از نوع شکلات جولیا باز هم خورده است و اولین لحظه‌ای که بوی این شکلات به مشامش رسید، خاطره‌ای به مغزش هجوم آورد که نمی‌توانست تشخیص بدهد مربوط به چه زمان و چیست. ولی به هر حال این خاطره نیرومند و مزاحم بود. پرسید: این شکلات از کجا گرفتی؟ و دختر با بی‌اعتنایی جواب داد: از بازار سیاه. و بعد ادامه داد:
در عمل و در ظاهر من از نوع همین دختر هستم. تو اغلب بازی ها و ورزش ها مهارت دارم. تو سازمان جاسوسان رئیس یکی از گروه ها هستم. هفته ای سه شب به طور داوطلبانه برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار میکنم. ساعت های متوالی علامت ها و شعار ها و آگهی هاشون رو به در و دیوار لندن میچسبونم. در تمام تظاهرات سازمان یکی از دو نفری هستم که علامت مخصوص سازمان رو در جلوی صف ها رو دوش میذارن. همیشه وانمود میکنم که شاد و خوشحال و سرحالم. هیچ وقت از زیر کارشون خالی نمیکنم. همیشه با جمعیت فریاد میکشم و هیچ وقت مخالفتی ابراز نمیکنم. این تنها راه سالم موندنه.
اولین قسمت شکلات روی زبان وینستون آب شد. مزه آن بی اندازه مطبوع بود. اما هنوز خاطری که بوی آن در او زنده کرده بود در محیط ذهنش میچرخید. چیزی بسیار قوی و احساسی نیرومند بود که محدود ساختن آن به یک شکل معین امکان نداشت و شباهت زیاد به شیئی داشت که از منتها الیه گوشه چشم به آن نگاه کنیم. سعی کرد که این خاطره را از مغزش کنار بزند، ولی ضمناً احساس می‌کرد که این خاطره متعلق به اقداماتی است که میل داشته است اثر آن را از میان ببرد ولی موفق نشده است. وینستون گفت
تو خیلی جوونی. فکر میکنم 10 تا 12 سال از من جوونتر باشی. در مردی مثل من چی هست که بتونه دختری مثل تو رو جلب کنه؟ یه حالت خاص تو چهرته. پیش خودم گفتم که امتحان میکنم. من میتونم از قیافه اشخاص به ضمیر اونا تا حدی پی ببرم. و اولین باری که تو رو دیدم متوجه شدم که با اونا مخالفی.
منظور از آنها؟ ظاهراً حزب و از آن بالاتر اعضای داخلی آن بود و دختر مومشکی درباره آنها چنان با تنفر صحبت می کرد که وینستون با آن که می دانست در این نقطه هم او و هم دختر امن هستند، اگر بتوان اصولاً از خطر جست احساس ناراحتی کرد. یکی از خصائص دختر که او را سخت به تعجب فرو برده بود بد زبانی وی بود. از اعضای حزب انتظار نمی رفت که ناسزا بگویند و فوش بدهند. وینستون نیز هرگز و حداقل با صدای بلند فوش نداده بود. ولی به نظر می رسید که جولیان نمی تواند از اضافه کردن فوش و ناسزا و کلماتی که روی دیوارهای کوچه پس کوچه ها می نوشتند به دنبال نام اعضای داخلی حزب خودداری کند. فوش دادن را کار بد و یا مذمومی نمی دانست. ناسزاگویی نشان و یا عارضه شورش وی علیه حزب و رویه‌های گوناگون آن بود
و این ناسزاگویی به شکل خاصی طبیعی و سالم به نظر می رسید و مثل سرفه ای بود که بر اثر بو کردن علف بد به اسب دست می دهد. محوطه و یا به قول جولیا مخفیگاه را ترک کرده و در جاده باریکی که سایه روی آن را پوشانده بود به راه افتاده بودند. هر جا که جاده اندکی عریض‌تر می‌شد و می‌توانستند کنار هم راه بروند، دست‌هاشان دور کمر یکدیگر پیچیده می‌شد. وینستون متوجه شد که پس از باز کردن شال باریک، کمر دختر بی اندازه نرم و لطیف شده است. خیلی آهسته صحبت می‌کردند و صحبتشان بیشتر شبیه نجوا بود. بیرون در مخفیگاه جولیا به وی گفته بود که بهتر از هنگام راه رفتن خیلی آرام با یکدیگر صحبت کنند. کم کم به مرز جنگل کوچک رسیدند. جولیا وینستون را متوقف کرد.
از بین درخت‌ها بیرون نرو. ممکنه کسی مراقب باشه. اگه همینطور پشت این نهال‌ها راه بریم امن‌تریم.
در سایه بوته‌های بلند تمشک ایستاده بودند. آفتاب با آنکه برگ درخت‌ها جلوی آن را سد کرده بود به صورت آنها میتابید و گرم بود. وینستون به صحرایی که جلوی پایشان گسترده بود نگاهی انداخت و ناگهان احساس کرد که این نقطه را قبلا دیده است و دچار لرزی شد. این نقطه صحرای کوچکی بود که احشام علف‌های آن را تا آخر ساق جویده بودند و اینجا و آنجا جای پا دیده می‌شد و در گوشه و کنار تپه های کم ارتفاع و کوچک به چشم می‌خورد. در کنار چیزی که در آن سوی صحرا واقع شده بود، نهال های بید مجنون در مقابل وزش نسیم خم می شدند و برگ هایشان مثل موج زنان به این سو و آن سو پخش می شدند. بیشک در همین نزدیکی ها، اما دور از چشم، می بایست یک جوی بزرگ آب و چندین استخر طبیعی کوچک که سر راه آن قرار گرفته است، و ماهی های نقره ای رنگ در میان آن شنا می کنند وجود داشته باشد. وینستون زیر لب گفت:
این نزدیکی های یه نهر آب نیست؟ چرا؟ یه جوی بزرگ تو مرز اون مزرعه هست. ماهی های بزرگی داره که زیر درخت نارون کنار استخر روی آب میان به هوا می پرن و دماشون رو تکون می دن.
می شه گفت که همون سرزمین طلاییه.
سرزمین طلایی؟
مهم نیست. منظره‌ای که یه وقتی تو خواب دیدم. جولیا با صدای نجوا مانندی گفت:
نگاه کن.
در 5 متری آنها یک قناری روی شاخه یکی از نهال‌ها و در سطح موازی چهره آنها نشسته بود. شاید آنها را ندیده بود. پرنده در آفتاب و آنها در سایه قرار گرفته بودند. بالهایش را گسترده و بعد با دقت تمام جمع کرد و گویی خورشید را پرستش می کند، سرش را لحظه ای بالا برد، خم کرد و آنگاه شروع به خواندن آواز نمود. در سکوت بعد از ظهر صدای پرنده تکان دهنده بود. وینستون و جولیا در حال شیفتگی دست در کمر یکدیگر ایستاده و به او نگاه می کردند. آواز پرنده ادامه پیدا کرده، دقایق می گذشت و آنها همچنان مسحور و شیفته به آن نگاه می کردند. پرنده آن به آن تغییرات و تحریرهای جدیدی به آواز خود می داد و هیچگاه قطعه قبلی را تکرار نمی کرد و مثل این بود که می خواهد نشان بدهد که تا چه حد در هنر خود ورزیده، قوی و عاشق است. گاهی برای چند ثانیه سکوت می نمود و جا به جا می شد و بالهایش را باز می کرد و می بست. سینه‌اش را به جلو می آورد، نفسی تازه می کرد و دوباره به خواندن ادامه می داد. وینستون با بهت و احترام به پرنده خیره شده بود. برای که و برای چه می خواند؟ نه رقیب و نه همسر و نه معشوقش به او نگاه نمی کردند. چه چیز او را وادار می کرد که روی این شاخه درخت بنشیند و آوازش را تسلیم هیچ کند؟ فکر کرد که مبادا بعد از همه اطمینان‌هایی که به خود داده بودند یک میکروفون در این نزدیکی پنهان شده باشد. او و جولیا خیلی آهسته صحبت می‌کردند و میکروفون نمی‌توانست صدای ایشان را ضبط کند، ولی صدای پرنده را ضبط می‌کرد. شاید در آن سوی میکروفون مردی، مرد سوسک شکلی با دقت تمام مشغول گوش دادن به این آواز بود. اما به تدریج آهنگ موسیقی آواز پرنده افکار و حدسیات گوناگون را از مغزش بیرون راند. گویی آهنگ صدای پرنده یک نوع ماده مایع بود که دوروبر او فرو می ریخت و با نور خورشید که در لابلای برگ درخت ها تصفیه می شد و پایین می آمد می آمیخت. از فکر کردن دست برداشت. تقریبا در همان لحظه هر دو به خواب رفتند و در حدود نیم ساعت خوابیدند. ابتدا وینستون بیدار شد. نشست و به چهره دختر و به خالهای صورت او که کف دستش را زیر سرش گذاشته و در خواب آرامی فرو رفته بود خیره شد. جز دهان سایر قسمت‌های صورتش زیبا نبود و اگر شخص با دقت نگاه می‌کرد یکی دو چین در کنار چشمانش دیده می‌شد. موهای کوتاه مشکی او فوق‌العاده ضخیم و نرم بود و وینستون به یاد آورد که هنوز نمی‌داند نام فامیل او چیست و یا کجا زندگی می‌کند. بدن جوان و نیرومند دختر که اینک در خواب بی‌دفاع به نظر می‌رسید در او یک نوع احساس ترحم زنده کرده بود، ولی احساس قوی و شدید و خالی از فکر نیم ساعت قبل، احساسی که انگام آواز خواندن قناری و در کنار درختان به او دست داده بود، هنوز باز نگشته بود و داستان به همین جا ختم می شد. اما این روزها شخص نمی توانست عشق پاک و یا شهوت ساده داشته باشد. هیچ احساس و هیجانی پاک نبود، زیرا همه چیز با تنفر و ترس آلوده شده بود. هماغوشی حالت جنگ داشت و اوج لذت جنسی پیروزی و فتح. این هماغوشی ضربه‌ای به پیکر حزب محسوب می شد و به این جهت یک کار سیاسی به شما می رفت. جولیا بیدار شد و گفت:
ما می تونیم یه بار دیگه هم اینجا بیاییم. معمولاً دو بار به یه مخفیگاه اومدن خطری نداره، اما البته برای یکی دو ماه دیگه.
جولیا به محض آنکه از خواب بیدار شد، طرز رفتارش تغییر کرد. هوشیار و جدی به نظر می رسید. لباسش را پوشید، شال قرمز رنگ را به دور کمرش پیچید و شروع به مرتب کردن جزئیات مربوط به بازگشت نمود. این کار طبعاً می بایست به او واگذار شود. جولیا یک نوع ذکاوت عملی داشت که وینستون فاقد آن بود، و از این گذشته به نظر می رسید که اطلاعات بسیار جامعی که نتیجه گردش های دست جمعی بیشمار بود از حومه لندن دارد. راهی که برای بازگشت به وینستون نشان داد با راه قبلی به کلی تفاوت داشت و به ایستگاه راه آهن دیگری ختم می شد.
هیچ وقت از همون راه که از شهر بیرون اومدی به خونه بر نگرد.
و این جمله را با چنان لحنی به وینستون گفته بود که گویی یک اصل مهم و بزرگ را برای او تکرار می نموید. قرار شد که جولیا اول حرکت کند و وینستون نیم ساعت بعد از او به راه بیفتد. جولیا نام نقطه ای را که بنا بود چهار شب بعد پس از خاتمه کار در آنجا یکدیگر را ببینند به وینستون گفته بود. این محل خیابانی بود که در یکی از فقیرترین محلات شهر واقع شده بود. در آنجا یک بازار آزاد وجود داشت که معمولاً همیشه جمعیت زیادی در آن اجتماع می کرد. گفته بود که در بازار ظاهراً برای خرید بند کفش و نخ خیاطی قدم خواهد زد و اگر وضعیت را مناسب ببیند، وقتی وینستون به او نزدیک می شود سرفه خواهد کرد. و الا وینستون می بایست بدون اینکه اظهار آشنایی کند از کنار او بگذرد. بعد گفته بود که برعکس، اگر بخت یاری کند می توانند در میان جمعیت مدت 15 دقیقه با یکدیگر صحبت کنند و ترتیب ملاقات دیگری را بدهند. جولیا پس از تمام شدن این دستورها گفت:
خب حالا دیگه باید برم. سر ساعت 19:30 منتظرم هستند. باید 2 ساعت برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار کنم و اعلامیه‌های سازمان را پخش کنم. مسخره نیست؟ موهای منو کمی برس بزن. خار و خاشاکی نیست؟ مطمئنی؟ پس خداحافظ عشق من. خداحافظ.
یک لحظه بعد نهال‌ها را به کناری زد و بدون سر و صدا میان درختان جنگل ناپدید شد. حتی اکنون هم وینستون نام فامیلی و آدرس او را نمی دانست. فرقی نمی کرد،
زیرا غیر قابل تصور بود که بتوانند در داخل خانه های یکدیگر با هم ملاقات کنند و یا هر نوع ارتباط کتبی بین خود برقرار نمایند. از قضا هرگز به مخفیگاه و محوطه کنار جنگل باز نگشتند. در ماه می فقط یک بار دیگر با هم ملاقات کردند. این محل تقریبا متروک بود و در منتها علیه یکی از دهات واقع شده و 30 سال پیش نیز مورد اصابت یک بمب اتمی قرار گرفته بود. و اگر شخص می توانست بدون اشکال به آنجا برسد، محل مناسبی بود. ولی برای رسیدن به آن می بایست خطرات زیادی را قبول کرد. بقیه ملاقات ها در خیابان های شهر هر شب در یک نقطه و هر بار در مدتی کمتر از نیم ساعت صورت گرفته بود. در خیابان ها عموماً و معمولاً با رعایت اطراف و جوانب صحبت کردن امکان داشت. هنگامی که در خیابان و در میان جمعیت یکدیگر را می دیدند و در پیاده رو به راه می افتادند، در حالی که هیچگاه کنار یکدیگر راه نمی رفتند و چشمهایشان فقط به جلو نگاه می کرد، یک نوع مکالمه عجیب و مقطع بین آنها شروع می شد که مثل فانوس دریایی که دائم برای راهنمایی کشتی‌ها خاموش و روشن می شود، قطع و وصل می شد. به محض اینکه اونیفرم اعضای حزب نمودار می گشت و یا به تلسکرین می رسیدند، مکالمه قطع می گردید و بعد از چند دقیقه از وسط جمله دوباره شروع به صحبت می کردند. آنگاه به محض آنکه به نقطه معینی که قبلاً درباره آن توافق کرده بودند می رسیدند، ناگهان جمله را ناتمام می گذاشتند و آنگاه روز دیگر بدون اینکه کلام مقدماتی و یا سلامی بینشان رد و بدل شود، دنباله آن را می گرفتند. به نظر می رسید که جولیا با این طرز صحبت خیلی آشناست و خود این نوع صحبت را صحبت کردن قصدی می نامید. وی به نحو حیرت انگیزی عادت داشت که بدون اینکه لب و دهانش را تکان بدهد صحبت کند. گاه یک ماه می گذشت و با وجود تکرار ملاقات‌های شبانه فقط یک بار یکدیگر را می بوسیدند و این بوسه ها نیز گاه ناشی از اتفاقات بود. برای مثال یک بار بدون اینکه با یکدیگر صحبت کنند از یک خیابان فرعی می گذشتند. وقتی از خیابان‌های اصلی دور می شدند جولیا هرگز صحبت نمی کرد. ناگهان صدای گرفته‌ای به گوش رسید. زمین به لرزه در آمد. آسمان تاریک شد و وینستون خود را دید که وحشت زده و زخمی به پهلو روی سنگ فرش خیابان افتاده است. یک بمب فشفشهی در نزدیکیشان به زمین خورده بود. چند سانتیمتر دورتر از خود صورت جولیا را دید که گرد مرگ گرفته و مثل گچ سفید شده است. وی نیز روی سنگ فرش افتاده بود. حتی لبهایش هم سفید شده بود. مرده بود. او را در آغوش گرفت و سینه اش را به سینه او فشرد و ناگهان متوجه شد که صورت زنده، گرم و پر حرارتی را می بوسد. یک نوع ماده گرد مانند به لبهای جولیا چسبیده بود که به دهان وینستون داخل شد. بر روی صورت هر دویشان یک پرده زخیم گرد و خاک دیده می شد. بعضی شبها اتفاق می افتاد که وقتی به محل ملاقات می رسیدند، ناچار می شدند که از کنار یکدیگر رد شوند و کلمه ای صحبت نکنند. زیرا یک مأمور پلیس در گوشه ی میدان پیدا شده بود و یا آنکه هلیکوپتر روی آسمان میدان چرخ می زد. حتی اگر اشکالات به این میزان هم نبود، برای ملاقات با یکدیگر وقت کافی پیدا نمی کردند. ساعت کار وینستون در هفته به 60 ساعت می رسید و ساعت کار جولیا از این هم طولانی تر بود. و روزهای تعطیل ایشان بسته به فشار کار تغییر می کرد و خیلی کم با روز تعطیل دیگری تطبیق می نمود. از این گذشته وضع جولیا مشکل تر بود و به ندرت اتفاق می افتاد که تمام ساعات شب را آزاد باشد. به نحو حیرت انگیزی اغلب در فعالیت‌های حزبی شرکت می کرد و ساعات متوالی از وقت خود را صرف شنیدن سخنرانی‌ها و شرکت در تظاهرات، پخش اوراق و رساله‌های سازمان جوانان ضد احساسات جنسی، تهیه شعار و پرچم برای هفته تنفر، جمع‌آوری اعانه و مبارزه برای افزایش پسنداز و فعالیت‌های نظیر آن می‌نمود. معتقد بود که این کارها بسیار مفید و بانتیجه است و موجب می‌شود که مراقبین و محافظین و مأمورین پلیس متوجه افکار و نیات حقیقی او نشوند. می گفت اگر مقررات و قوانین کوچک را رعایت کنیم می توانیم قوانین بزرگ را زیر پا بگذاریم. حتی وینستون را متقاعد کرد که یکی دیگر از شبهای آزاد خود را صرف فعالیت‌های حزبی کند و برای شرکت در کار اسلحه سازی که عده‌ای از افراد متعصب و پرشور حزبی داوطلبانه در آن شرکت می‌کردند نام نویسی نماید. به این جهت وینستون هفته یک شب به مدت 4 ساعت به کار خستگی آور و فلج کننده‌ای می‌پرداخت. تکه های کوچک فلز را که شاید قسمت های از فیوز بمب بود به هم پیچ می‌کرد. این 4 ساعت در کارگاه کم نور کثیفی می‌گذشت و صدای ضربات چکش به نحو ناراحت کننده‌ای با صدای موسیقی تلسکرین مخلوط می‌گردید. وقتی در برج کلیسا یکدیگر را ملاقات کردند، فواصلی که در میان صحبتشان ایجاد شده بود پر شد. این ملاقات در یک بعد از ظهر گرم روی داد. هوای اتاق چارگوش بالای زنگ‌ها دم کرده و گرم بود و بوی فضولات کبوتر می‌داد. ساعت‌ها کنار هم روی کف اتاق که مملو از گرد و خاک و آشغال بود نشستند و صحبت کردند. گاه گاه وینستون و یا دختر از جا بلند می‌شدند و از لای درزهای دیوار اتاق به بیرون نگاه می‌کردند تا مطمئن شوند که کسی داخل کلیسا نشده باشد.